أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارم مصحف از مصنفات خيار عيب، تبری بایه، تبرئه بایه از عیوب این کالا، و این هم در دو مقام محور بحث بود، یکی نسبت به عیب قدیم، یکی نسبت به عیب جدید. عیب قدیم بحثش قبلا گذشت، عیب بعد العقد به طوری که وقع العیب و علی المعقود علیه و علی المبین برابر قواعد اولیه خیار عیب آور نیست، لکن عیب بعد العقد به سه قسم تقسیم شده است طبق نصوص. یک قسم عیبی است که بعد العقد و قبل از قبض است. قسم دوم بعد العقد و القبض و قبل از قبل انقضاء زمن الخيار است. قسم سوم عیوب جدید است که بعد از عقد و بعد از قبض و بعد از انقضاء زمان خیار است. قسم اول و دوم بعده بایه است و خیار عیب‌آور است، و قسم سوم بعده بایه نیست و خیار آور نیست. اون قسم اول یعنی عیب بعد العقد قبل القبض بر اساس قاعده نبوی که خود متن قاعده نقل شده است و مورد پذیرش عمل هم هست، این است که کل مبیع تلف قبل قبضه هو مال بایعه. در بحث های قبلا گذشت به این که تلف سه قسم است، یا تلف الکل است، یا تلف البعض است، یا تلف الوصف. وصفی که صبغه مالی داشته باشد مثل وصف صحیحی که محل بحث است، نه اوصافی که طرفین شرط کردن و از حوزه مالیت خارج است. به استناد قاعده کل مبیع طلب قبل قبضه باب مال بایعه، عیب جدید به منزله عیب قدیم است، یعنی عیبی که وقع علی المبیع گویا وقع البیع علی المعین، یعنی همچه عیب خیار عیب آور است. قسم دوم عیبی است که بعد از قبض است و قبل از زمان خیار انقضاء زمان خیار، این هم به استناد و قاعده مستاد از نصوص، گرچه خود متن قاعده روایی نیست، ولی مستفاد از ادله این است که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، اون هم با تثلیث ملحوظ قبلی، یعنی کل مبیع تلف کلا او بعضا او وصفا فی زمن الخیار بابا ممن لا خیار له. به استناد این دو قاعده عیوب جدید هم خیار آور است. آیا تبری بایه، تبرئه بایه نفس خود را از عیب که من عهده‌دار نیستم باعث سقوط خیار عیب است نسبت به عیوب جدیده یا نه؟ اگر تبری نبود مشتری خیار داشت طبق این دو قاعده، حالا که تبری آمده خیار ساقط است یا نه؟ محور بحثم این است که این تبری نسبت به عیوب قدیم مسقط است، برای که هم مکاتبه دلالت داشت هم مفهوم صحیحه زراره. از در نص ما مشکلی نداشتیم، گذشته از این که دلیل خیار هم شامل نمی شود. دلیل خیار یا روایات است، یا قاعده لا ضرر است، یا شرط ضمنی. هیچ کدام از این سه دلیل مورد تبری را نمی گیرد. اگر دلیل خیار قاعده لا ضرر بود، خب با تبری بایه، با تبرئه بایه و پذیرش مشتری این اقدام به این کار است، و قاعده لا ضرر یا قاعده امتناعی است مورد اقدام را که نمی گیرد. پس اگر دلیل خیار عیب قاعده لا ضرر بود مورد تبری را نمی گیرد. و اگر سند خیار عیب شرط ضمنی بود، اینجا تعهدی ندارد، فروشنده هیچ تعهدی ندارد، با اعلام صریح به تبرئه چه تعهدی دارد؟ و اگر دلیل خیار عیب نصوص بود که در روایت مکاتبه و همچنین مفهوم صحیح زراره یا معتبر زراره این است که اگر باید تبرئه کرد خیار نیست، پس نسبت به عیب قدیم محذوری نیست، عمده عیب جدید است. این عیب جدید که به استناد این دو قاعده خیار آور هست، آیا تبری باید، تبرئه باید باعث سقوط هست یا نه؟ در نوبت قبل اشاره شد که با تبری خیار نیست. حالا عمده آن است که اینجا بحث علمی است، ثمر علم عملی شاید نداشته باشد، با این است که این خیار ساقط می شود یا خیار ثابت نیست. ظاهر فرمایش برخی از فقها ها که من هم الله و تذکره و شیخ انصاری زمان لری در مقصه این است که این جزء مسقطات است، یعنی تبری بایه، تبرئه بایه خیار عیب موجود را ثابت می کند. ولی اثبات این مطلب کار آسانی نیست. الان محور بحث این است که آیا در صورت تبری بایه، در صورت تبرئه بایه خیار عیب موجود ساقط می شود یا خیار عیب حادث نمی شود؟ اون چی که در بحث دیروز گذشت این بود که یقینا خیار عیب نیست، اما اون چی که در این نوبت مطرح است این است که خیار عیب نیست یا خیار عیب موجود ساقط می شود. اگر ما خواستیم بگوییم خیار عیب موجود ساقط می شود، باید قبل از تبری و قبل از تبرئه دو مطلب را ثابت کنیم. اینکه مقتضی خیار عیب موجود است، دوم اینکه مانعی در کار نیست تا نصاب سببی تام حاصل بشود. اگر مقتضی امر موجود بود مانع مفقود بود، اون مقتضا بر این مقتضی مترتب است. ما باید ثابت کنیم که مقتضی خیار عیب موجود است، مانع خیار عیب وجود ندارد، پس خیار عیب بالفعل است. وقتی خیار عیب بالفعل شد، یه موجودی را به وسیله شرط ساقط میکند. امور المؤمنون عند شروطهم که مرحوم شیخ بهش تمسک کرده است، مانع این صورت مستحضری، چه مرحوم علامه، چه مرحوم شیخ، چه این طیف فکری، به استناد عموم المؤمنون شروط هم میگن این تبری باعث سقوط خیار عیب است. ما باید این دو امر را ثابت بکنیم، بعد ببینیم که دیگه وقت نگرانی نیست، بل عموم المؤمنون شروط هم نافذ است. مقتضی وجود دارد یا نه؟ مهمترین دلیل اقتضا همون دو تا قاعده است، یکی کل معنی، چون بحث در عیب جدید دیگه، عیب جدید معناش این است که وقع العیب علی المبیع نه وقع العقد علی المعیب. اگر عیب روی مبیع و روی معبودون علیه آمده، قاعده اولیه این بود که بایع عهده‌دار نیست چون در ملک مشتری واقع شده، لیکن در اون دو مقطع یعنی قبل القبض و قبل از انقضای زمان خیار، به استناد اون دو تا قاعده بایع عهده‌دار است. حالا که بایع عهده‌دار است، آیا با تصریح بایع به تبری و بگوید به این که من این کالا رو فروختم، از این لحظه به بعد هر حادثه پیش آمد به عهده شما، آیا با تصریح بایه باز هم خیار عیب حاصل هست یا نه؟ چون بازگشت اون دوتا قاعده به این است که بایه ضامن است، بایه متعهد است که بایه سلامت و سلامت را تحویل. اصحاره مشترک بین قاعده کل مبیع تلف قبل الغرض باب من مال بایعی و کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من من لا خیار له، که یکی منصوص است به دیگری مستاد، اصحاره اینها این است که بایع ضامن است. با تبری بایع به تبرعه بایع به صراحه بگوید من عهده‌دار نیستم، ای من ضامن نیستم دیگه. وقتی گفت من ضامن نیستم، دلیلی بر وجود خیار نیست، مقتضی خیار وجود ندارد. وقتی مقتضی خیار وجود ندارد، جا برای سقوط مطرح نیست، جا برای اسقاط مطرح نیست، مقتضی وجود ندارد. نه، اگر ما گفتیم اون دو تا قاعده اونچنان مطلقم و اطلاقشون اونچنان مستحکم است که حتی صورت تبری را میگیرد، یعنی کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه سواء تبرع البایع ام لم یتبرع، اگر یه همچه اطلاقی از این قاعده ما استفاده کردیم، وقت این مقتضی هست. وقتی مقتضی بود، معلوم شد که تبری بایع کارساز نیست. وقت اگر تبری بایع کارساز نبود، ما با چه قاعدی بگوییم که خیار ثابت است؟ اگر بخواهیم بگیم تعبدن ثابت است، تعبد درست است، مفاد مکاتبه و مفهوم صحیح زراره هم تعبد است از این منظر، لیکن این مال عیب قدیم است نه عیب جدید، دلیلی بر سقوط خیار ما نداریم. اگر اون دو تا قاعده مطلق بود، حتی صورت تبری رو گرفت، و چه دلیل بر سقوط؟ اگر بخواهید به استناد اون دو تا روایت حکم و سقوط بکنیم، اون دو تا روایت مال عیب قدیم از عیب جدید. المؤمنون عند شروطهم، چیکار میکند این شرط؟ بله، این دو تا قاعده مخصص عموم المؤمنون عند شروطهم هستند. المؤمنون عند شروطهم یا عام است یا مطلق. این دو تا قاعده میگویند در این مورد با اینکه تعهد کردید و از داری زامنی، اگر با تعهد هم این شخص زامن باشد، ما دلیلی بر سقوط نداریم. مانع خیار فقط مکاتبه بود و مفهوم صحیحه زراره که قبلا بحثش گذشت، اینا مربوط به عیب قدیمه. ولی البته این چنین نیست، دو تا قاعده همچه اطلاقی ندارن، ولی برفرض اگر اطلاق داشته باشند، ما مقتضی اگر موجود باشد، ما دلیلی بر مانعیت اون دو روایت نداریم. لکن این دو تا اون شرط آن تام است، جلوی اطلاق مقتضی را می اطلاق اون دو قاعده را می گیرند. ما برای اینکه اون حکم نهایی برسیم، بالاخره اطلاق دارد یا ندارد، این ولذی ینبغی ان یقال همون مطلبی است که تقریبا مقداری از اون در قبل از تعطیلات محرم گذشت، و این است که این تبری پیامش چیست؟ اینکه فروشنده اعلام براءت میکند و من عهده‌دار نیستم، من ضمن نمیگیرم، این معناش چیه؟ اون چه که قبل از تعطیلات محرم گذشت این بود که این تبری بایه، تبرعه بایه به چهار معنا قابل تحلیل است، که سه معنای او قابل پذیرش است، یه معنای او قابل پذیرش نیست. حالا ببینیم تبری پیامش چیست. معنای اول و محتمل اول که بایه میگوید من تبری میکنم، به امر سلبی برگردیم، یعنی من به هیچ وجه عهده‌دار وصف السلامه نیستم، من کالا را فروختم، کلن و جزءاً تحویل شما میدم، و اما خود من هم باز نکردم این کالای بسته را، فاسد در آمد یا نه من عهده‌دار نیستم. حالا این یه خطری دیگه دارد که به غرر برمیگردد، هم بحثش قبلا گذشت، تو گوشی از اینم بعد خواهد آمد که شما با نفی تعهد معامله را خطری کردید. که اون شخص ورو این کالا بسته است، این یخچال آکبند است، بسته است، دل نمیداند سالم است یا نه، ولی به اعتماد دو مطلب، یکی اصالت و سلامه، یک دوم این که اگر معی بود پس میداد این دو، لذا خطری در کار نیست. اگر غرر به معنای خطر باشد، اینجا خطر نیست که به استناد و اعتماد اصالت و سلامه اقدام میکنه، بعد هم به این که اگر فاسد در آمد من پس میدم، این چه خطری است؟ علم به معامله مبی یعنی کلن به جزءن بر حاصل است، اما وصفاً با این دو نکته خطر برطرف می شود، چه ضرری دارد؟ اما وقتی که با یه اعلان براءت کرد، گفت چه شکسته چه سالم، من عهده‌دار نیستم، اینجا جریان خطر غرر و ضرر پیش میاد، یعنی که مشتری داره چی رو میخره؟ خب اگر شکسته بود چی؟ شما داری کالایی رو میخری که نمیدونی سالم است یا نه، خب یه خطری دیگه، این قراری دیگه. این یه بحثی است که با تبری بایه، با تبرعه بایه قرار برمیگرده، که قبل از تعطیلات گوشی از اون بحث مطرح شد، باز هم ممکنه در بیاد. خب نه دیگه حق اقدام ندارد. بله حق اقدام ندارد، چون شارع مقدس جلوی این اقدام خطری گرفته. انسان مالک مال خودش است، اما نمیتونه مالش هدر بده که. همین جور ممکن مالش صدقه بده. بله این حق نداره. بله این حق نداره. فهمون لا غرر نه النبی عن الغرر یا نه النبی عن بیع الغرر. میخواد مالش خودش صدقه بده بده. رایگان میخواد بده به وای بده، اما یه معامله خطری بکنه شارع رو امضا نکرد. نه النبی عن الغرر یا نه النبی عن بیع الغرر. و اگر خواست مال خودش صدقه بده بعد، همونطور که مال خودش نمیتونه دوربین اسراف کنه، این میشه محرم، مال خودش هم نمیتونه خطری بخره. خب حالا این بعد خواهد آمد که این اگر شما تبری بایه را پذیرفتید، اقدام میشه اقدام قراری و معامله دوباره میشه حاصل. ولی ما ناچاریم این تبری رو تحلیل کنیم، ببینیم که کجاش آسیب رسان است، کجاش آسیب رسان نیست. این تبری چهار امر محتمل بود. امر اول این که من این رو میفروشم عهده‌دار وصف و سلام نیستم، صحیح در آمد یا معی بهده شماست، مال شما. با صرف نظر از عود مسئله قرار، اینجا جا برای خیار نیست، برای اینکه اصاره اون دو تا قاعده این بود که بایه عهده‌دار وصف سلامت است، ولی وقتی خود بایه صریحاً اعلام براءت کرد و مشتری پذیرفت، پس بایه ضامن نیست. وقتی بایه ضامن نبود، جا برای خیار نیست. در توضیح مطلب قبلا هم گذشت که اگر بایه اعلان براءت کرد ولی مشتری قبول نکرد، این که ایغا نیست که، این نظیر طلاق نیست که، این یه عقدیه، این یه تعهد و تعاهد متقابل است. بایه باید بگوید به این که من عهده‌دار غرامت، خسارت، معیب بودن نیستم، یک. مشتری هم انشاء بکند بگوید قبل تو دو. حالا یا این رو با لفظ عربی میگن یا فارسی میگن یا با تعبیرات دیگر، بلاخره تعاهد متقابل است. اگر چون که مشتری حساب نشده اقدام بکند، باز خیار داره. باید اعلان براءت بکند ولی مشتری نپذیرد باز خیار هست. خیار وقتی ساقط است که با تبری بایع از یک سو که منزله انشاء ایجاب است و پذیرش مشتری که منزله قبول است از سوی دیگر، این تعهد متقابل سامان بپذیرد. حالا اگر این تعهد پذیرفت بر اساس المؤمن عند شروط هم، بایع احتیار چیزی نیست. باید این مبی را کلا تحویل بدهد، جزءا تحویل بدهد. این مبی به کلیه به جزئیه تحویل داده شد، اما حالا سالم نیست، سالم نباشد. اگر اعلام براءت، اگر تبری بایع بازگشتش به امر سلبی باشد که اصلا بایع ضامن نیست، و اگر بازگشتش به امر ثبوتی باشد، یا سقوط العرش است وحده، یا سقوط الرد است وحده، یا سقوط کره ماست، بالاخره امر اثباتی است. چون این حق مشتری است، این حق مسلم مشتری است که عرش بگیرد یا رد کند، منتها در طول هم است تا میتواند رد، اگر رد ممکن نبود عرش. اینجا یه امر اثباتی است نه امر سلبی. بایع نمیگوید من عهدهدار چیزی نیستم، بایع میگوید من متعهدم که وصل السلامه را تحویل بدم، و اگر وصل السلامه نبود شما مشتری خیار دارید بین الرد و العرش، ولی ما همکنون توافق بکنیم بر سقوط العرش وحده که دیگه حق عرش نداشته باشیم، من این رو عوض میکنم به کالای سالم میده، یا برگردونی، یا حق و رد داشته باشی و عرش نگیری، یا عرش بگیری و رد نکنی، یا هر دو رو ساقط بکنی. یه تعهدی است در فعل، اینا هم مقبوله. اما اون امر چهارم، گرچه این به سه امر برگشت، ولی خب در حقیقت بازگشتش به سقوط و رد و سقوط و عرش است، بزیر دو امر حساب شد. اما امر چهارم اینه که معنای اعلام براءت بایع، تبری و تبرئه بایع به عنوان انشاء و ایجاب، پذیرش مشتری به عنوان قبول، بازگشتش به این است که اگر این کالا معیب بود خیار عیب نیاورد، نه خیار عیب آمده ساقط بشود، نه اینکه انشاء سقوط بکنند، که انشاء فعلی به منشأ بعدی، یا انشاء و منشأ هر دو فعلی نسبت به عیب قدیم، این نیست. شرط میکنن که اگر معیب در آمد خیار نداشته باشد، خیار نیاورد. این است که مشروع نیست. چرا؟ برای اینکه این که میرد الکلام یحللو و یحرم همین است، گاهی کم کردن، گاهی زیاد کردن و توجه نکردن، گاهی حلال حرام، حرامی حلال، این چی میشود؟ چرا؟ برای اینکه این شرط عدم ثبوت معناش این است که اینکه شارع مقدس فرمود اگر کسی کالای معیبی بخرد عیب دارد، ما در برابر شارع ما میگیم که نه، عیب خیار نمی آورد. اینی که دلیل های سگانه یاد شده پیامش رو این است که اگر کالا معیب بود این عقد خیارآور است، مشتری خیار دارد. ما بگیم اگر کالا معیب بود عقد خیارآور نباشد، مشتری خیار نداشته باشد. خب این به خلاف شرع دیگه، خلاف کتاب است، خلاف سنت است، خلاف مقتضای عقد است. مثلا شرط بکنیم که خیار مجلس نباشد، خب این با البیان من خیار ما لم یفترقا هماهنگ نیست. دلیل شرعی میگوید که در طرفین در مجلس خیار دارند، شما شرط کنید خیار ندارند، و این برخلاف کتاب دیگه. پس چیکار بکنید؟ این شرط سقوط بعد از سقوط است. یعنی ما قبول داریم که البیان بالخیار خیار آور هست، تبدو به خیار مجلس داریم، به خیار مجلس حکم نیست، حق است. و چون حق است قابل اثبات است، ما مکنون اون حق ثابت را بعد از ثبوت ساقط میکنیم که بشه رفع الحق، نه دفع الحق، نگذاریم این حق بیاید. از این قبیل نیست. شرط سقوط عرش یا رد به این معناست، ما قبول داریم عیب جدید مثل عیب قدیم است به استناد اون دو قاعده، چه قبل از قبض باشد چه قبل از انقضاء زمان خیار باشد، خیار مسلم است و خیار حکم نیست، حق است و قابل اسقاط است. ذل خیار ذل حق میتواند اسقاط بکند، مساقط بکنیم. منتها میمونه یه شبهه داخلی که حالا شما یه چیزی که هنوز نیامده میخواه ساقط کنی، اسقاط مالم جرجب است. این پاسخش قبلا داده شد که این انشاء فعلی است، منشأ آینده است. در امور اعتباری اینها را هم عقلا اعتبار میکنن، هم شارع امضا میکنن. الان تعهد بکنن که در فلان وقت این کار انجام بده. وقتی الان من به یده اعتبار میگوید که هفته بعد روز دوشنبه بر شما لازم است این کار انجام بدی، خب الان اعتبار کرده، ولی ظرف این حکم نه تنها ظرف انتصاب، ظرف حکم و تحقق و حکم دوشنبه آینده است. اینها تفکیک پذیر هست. این چه نیست که انفکاک منشأ از انشاء محال باشد، قبول انفکاک منشأ از انشاء محال است. اینجا چون انشاء کرده یه امر استقبالی را، اگر زودتر باشد انفکاک است، نه در جای خود باشد انفکاک است. یه مشکل داخلی بود که اگر هم باز در ذهن بعضی آیون بود ممکن حد نطرح بشه، ولی این امر چهارم بازگشتش به امر خلاف شرع است و عموم المؤمن و عند شروطه مشرع نیست. نظیر ادله عهد، نظیر ادله نذر، نظیر ادله یمین، اینا هیچ کدوم مشرع نیستن. انسان قسم بخورد یه امر خلاف شرع انجام بده، یا تعهد بکند یا نذر بکند، اینا ادله ثانوی هستن که باید به روال احکام اولیه سامان بپذیرند. انسان که نمیتونه با نذر یا عهد یا یمین یا شرط ممانندان که در صفحه دوم قرار دارن بیاین مشرع باشن، شرط بکنن که فلان خارش خلاف شرع انجام بده، خب نمیشه که. شرط بکنن که این به خیار مجلس نیاورن، با اینکه شارط هم بود البیانه بالخیار مالن دفتر ما. و پس اگه کسی شرط بکند که کل مبیع این طرف قبل قبضی فهو ممال بایعهی نباشد، این شرط مشروع نیست. همون عموم المؤمنون عند شروطهم که سیاقش این است و سباقش این است که مشرع نیست، در زیلش هم آمده الا شرطی که حلل حرام الله و حرم حرام الله، لازم نبود که بفرماید، ولی که تا میفهمد شرط که شارع نیست، شرط که شریعت گذار نیست، که ما با یه شرط خلاف شرع را مشروع کنیم. ولی معذاره در ذیل همون ادله شروط آمده دیگه، شرطی که حلال را بخواد حرام بکند، حرام را بخواد حلال بکند، این نیست. ما شرط بکنیم که خیار نیاورد، یعنی کل ما بی انتلاف قبل قبضی و به ممال بایه، بگیم لیس ممال بایه، این میشه خلاف شرط. پس احتمال چهارم احتمال باطل است. میمونه یکی از احتمالات سگانه. اون احتمالات سگانه، احتمال اول عدم الثبوت بود، یعنی این برخلاف شرع نکرده، شارع نگفته که خیار نیاورد، گفت من عهده‌دار نیستم. خیار بعد از تعهد است، یعنی اگر بایع متعهد باشد که وصف السلامه را تحویل بدهد و این کارا سالم نباشد، بله بایع مشتری خیار دارد. اما وقتی بگد من متعهد نیستم، یعنی من این وصف را به عهده نمیگیرم، خیار نمیآید که، چون حق مسلم مشتری هم است، مشتری قبول کرده. یه وقت هست اعلام، نظیر همون روایتی که در بازار حراج بود، از امام سلام الله علیه سوال کرد در بازار من یزید، من یزید و من یزیدی، چوب حراجی که می زدن، من یزید و من یزیدانی که بیشتر می خره. از امام سلام الله علیه سوال کردن در بازار حراج که چوب حراج می زدن، منادی می گفت من یزید و من یزید و کی بیشتر بخره، کی بیشتر بخره. ما رفتیم پیشنهاد دادیم اونو خریدیم، ولی معیب در آمد. وقتی خواستم پس بدم، فروشنده گفت بود که من بارها گفتم که من عهده‌دار سلامت و سلامت نیستم. این آمده گفته من نشنیدم. اینو بردن به محضر امام سلام الله علیه، حضرتم خوب کرده و پیشم قبلا گذشت. خب یه وقتی اعلام براءت میکنن، حالا یا عمومی یا خصوصی، او بگه من نشنیدم. اگر ثابت بشود در محکمه که او نشنید، حق با اوست. چرا؟ چون اعلام براءت ایقا نیست، یه عقدی است، یه تعهد متقابلی است. مشتری باید بشنود و بپذیرد تا مستقر بشود. حالا فرض ما در این چیزی که مشتری شنیده، پذیرفته، این تعهد متقابل مستقر شده، اگر بازگشت این تبری به امر سلبی باشد که اصلا زمینه خیار نیست، به امر ثبوتی باشد، بر حق با مرحوم علامه است، حق با مرحوم شیخ است و حق با این طیف است که فرمودن یکی از مسقطات تبری است، بازگشت تبری به سقوط عرش یا سقوط رد یا هر دو، اینجا برای جز مسقطات خیار عیب است. اما اگر بازگشتش به امر اول باشد، از باب عدم و ثبوت است نه سقوط، بازگشتش به امر چهارم باشد، از مشروع نیست، مشروع که نباشد مسقط نیست، خیار عیب هست دیگر. پس امر این تبری بین سه حالت دور میزند، یا امر سلبی است و رفع زمان است و باعث میشود اصلا حقی برای مشتری ثابت نشود، بذار جا برای سقوط خیار نیست، اصلا حق ثابت نشده، یا بازگشتش به سقوط بعد از سقوط است به نحو دوم سوم، اینجا حق و تذکره و مرحوم شیخ است، یا بازگشتش به امر چهارم است، یعنی اصلا این خیار جدید، عیب جدید خیار نیاورد، که مشروع نیست، تا ما بحث بکنیم به اینکه این جزء مسقطات است یا جزء مسقطات نیست. بنابراین فرمایش این طیفی از فقها که مرحوم علامه از یک سو، مرحوم شیخ هم در کنارش هستن که فهمیدن جزء مسقطات است، فی الجمله درست است نه به الجمله، تا ما ببینیم که فرمایش این معنای تبری و اعلام تبری چه صورت است. والحمد لله رب العالمین.